سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز 25 فوریه و فردا 24 ولایت افغانستان شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این ریاست دیروز 24 فوریه در خبرنامه گفته که این بارندگی‌ها در ولایات کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اورزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدانوردک، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان پیش بینی شده است. وزارت انرژی و آب طالبان برای امروز و فردا افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها را در شماری از دریاهای افغانستان نیز پیش بینی کرده است. با گفته این وزارت پیش بینی می شود سطح آب دریاهای فرا، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک و غزنی افزایش یابد. وزارت انرژی و آب از باشندگان سواحل این دریاها خواسته که از قبل آمادگی داشته و نکات ایمنی را رعایت کنند. در حالی که انتقادها از اقدامات تنبیهی طالبان ادامه دارد، استر محکمه طالبان از دره زدن دو تن به اتهام فساد اخلاقی در ولایت سرپل خبر داده است. استر محکمه طالبان دیروز 24 فوریه در اعلامیه گفت که دوسیه های این متهمان در محکمه ابتدایی نهایی شده بود و آنها مدت حبسشان را هم به پایان رسانیده بودند. تا هنوز معلوم نیست این افراد چه جرم مشخص را مرتکب شده و چه مدت در زندان بودند. پنجشنبه گذشته نیز طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام اعدام کردند که این اقدام آنها با انتقادهای زیاد ملی و بین المللی مواجه شد. یکی از انتقادهای اساسی از طالبان این است که آنها افراد خود را در همه پست‌های حکومت تعیین کردند و در روند محاکمه افراد هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. انجمن سراسری حقوقداران افغانستان در اروپا بار دیگر خواستار انفاذ قانون اساسی در افغانستان شد. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن دیروز 24 فوریه با اشاره به این موضوع بر رادیو آزادی گفت:
بحران بزرگ حقوقی موجود و بحران مشروعیت بدون انفاذ قانون اساسی راه حل نداره و معلوم دار است که قوانین در افغانستان همیشه با ارزش‌های دین مبین اسلام مطابقت کامل داشته.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی لغو همه قوانین افغانستان را اعلام کرده، گفتند که همه امور بر اساس احکام شرعی انجام می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه گذشته گفت که عدم موجودیت قانون اساسی در افغانستان به معنی خلای قانونی نیست. پلیس شهر ویانا پایتخت اتریش یک پناهجوی افغان را به اتهام قتل 3 زن دستگیر کرد. پس از آن که یک تن در نزدیک دریای دانیوب آثار خون را مشاهده کرد و به پلیس اطلاع داد، پلیس جسد 3 زن را در نزدیک آن محل در یک نایت کلاب بدنام کشف کرد. فیلیپ هاسلینگر سخنگوی پلیس ویانا روز شنبه 24 فوریه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اجساد این 3 قربانی بریدگی و جراحات چاقو داشتند و فوراً تحقیقات جنایی در مورد آغاز شد. پلیس در داخل نایت کلاب زن 4 را نیز پیدا کرد و از او به حیث شاهد تحقیق شد. و گفته هاسلینگر به زودی یک مرد 27 ساله در حالی که چاقو با خود داشت در مجاورت نایت کلاب دستگیر شد. پلیس گفته که فرد مظنون یک پناهجوی افغان است، ولی تا هنوز در مورد هویت او و 3 زن قربانی چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت شماری از تجار افغان میگویند که بندر چابهار بهترین راه بدیل برای تجارت و ترانزیت افغانستان است. اما یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که هنوز در بندر چابهار مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود. شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت های هوشمند از دولت ایران دریافت کردند مشکلاتشان تا حد حل شده است.
میتونن ماشین بگیرن، خانه بخرن، کارت بگیرن، کارت آبربانگ بگیرن، سیم کارت بگیرن. اما کسایی که کارت هوشمند ندارن مشکل خیلی دارن.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که کانادا اعلام کرد که با امضای توافقنامه امنیتی 3.02 میلیارد دلار کانادایی را با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. شماری از باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند.
دمی افتای آخر برقا بخیر نامنظم است. از طرف شب هم پرچوی داره، روز هیچ مکمل نیست. دیگه به برقی زیاد است در کابل.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه 6 اوت 1402 شمسی برابر است به 25 فوریه 2024 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. شماری از تجار افغان می گویند که بندر چابهار بهترین راه بدیل برای تجارت و ترانزیت افغانستان است. اما یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که هنوز در بندر چابهار مشکلات وجود دارد که باید حل شود. حکومت طالبان دیروز گفت که یک هیئت آنها برای افزایش استفاده از بندر چابهار به ایران سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
افغانستان مهات به خشکک در عرصه تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان با مشکل مواجه است، تلاش می کند تجارت خود را از مسیر بندر چابهار ایران افزایش دهد. این بندر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران نزدیک ترین راه افغانستان به آبهای بین المللی محسوب می شود. خانجان الکوزه یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد اهمیت بندر چابهار شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
بندر چابهار در شرایط کنونی برای تجارت افغانستان بسیار مهم است، زیرا در کراچی پاکستان مشکلات ایجاد شده. ما علاقمندیم که تجارت خود را از طریق بندر چابهار انجام دهیم، ولی تا هنوز مشکلاتی در زمینه انتقال پول و موضوعات دیگر وجود دارد که اجازه نمی دهد تا از این مسیر انتقالات صورت بگیرد.
به گفته آقای الکوزی، در حال حاضر اموال از طریق بندر چابهار به طور منظم جابجا نمی شوند، بلکه بیشتر این جابجایی ها برای افغانستان در بندر عباس در ایران صورت می گیرد. این در حال است که دیروز یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان برای مذاکرات در مورد افزایش استفاده از بندر چابهار به ایران رفته است. سال هاست که افغانستان در زمینه تجارت و ترانزیت با پاکستان مشکلات دارد و هر چندگاه پاکستان بنادر ترخم، چمن و انگور اده را به روی افغانستان می بندد. نواب امیرزای، یک تاجر افغان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر موانع در زمینه استفاده از بندر چابهار برطرف شود، یک امر مؤثر برای تجارت افغانستان خواهد بود.
چابهار زموج بپاره بدیل لار ده او داغه ده گوادر سر.
چابهار برای ما یک مسیر جایگزین و به گوادر متصل است. سالها می شود که بندر گوادر با چینی ها قرار داد شده، کار در آن جریان دارد و چابهار به آن نزدیک است. هر دو بندر در قلمرو بلوچ های پاکستان و ایران قرار دارد که منطقه وسیع در اختیار افغانستان قرار داده شده و راه دسترسی افغانستان به آبهای بین المللی است.
او در افغانستان لپاره یالتا پراخ سیما پواک ورکړی ده.
انور افغان، یک تاجر دیگر، می گوید که افزایش تجارت از بندر چابهار حتی به نفع چین هم خواهد بود.
چابهار لاره د افغانستان برای ډیر مهمه لاره ده، د افغانستان د تجارت د افغانستان.
بندر چابهار نه تنها برای تجارت و ترانزیت افغانستان بسیار مهم است، بلکه یک مسیر مهم برای چین نیز محسوب می شود، زیرا چین را قادر می سازد که کالاهای خود را به آسانی و در مدت کوتاه به اروپا برساند.
مقام های ایرانی هم اخیراً گفتند که در حال برنامه ریزی گسترش خط ریل از بندر چابهار تا ولایت نیمروز هستند که حمل و نقل کالاها را برای تجار افغان تسریع می کند. حدود 4 ماه می شود که مسیرهای تجارتی چمن و انگور عده به دلیل تظاهرات و تحصن در اعتراض به شرط داشتن پاسپورت و ویزه برای سفر به افغانستان مسدود است که تجارت و ترانزیت را با پاکستان و دسترسی افغانستان را به آبهای بین المللی به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت‌های هوشمند از دولت ایران دریافت کردند مشکلاتشان تا حد حل شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند شرایط به دست آوردن این کارت‌ها بسیار دشوار و روندش کند است. وزیر داخلی ایران به روز جمعه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که به هدف قانونمند ساختن اقامت مهاجرین کارت هوشمند را جایگزین دیگر کارت ها کردن و روند توزیع آن ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند توزیع کارت های هوشمند از سوی حکومت ایران تا اندازه مشکلاتشان را حل کرده و حالا می توانند همانند اتباع ایران در آنجا از حق قانونی خود مستفید شوند. حفیظ الله که در شهر اصفهان ایران زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونایی که کارت هوشمند گرفتن تقریبا دیگه 99% مشکلاتشان حل شده، میتونن ماشین بگیرن، خانه بخرن، کارت بگیرن، کارت آبروبانگ بگیرن، سیم کارت بگیرن. اما کسایی که کارت هوشمند ندارن مشکل خیلی دارن.
عنایت یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که در شهر تهران زندگی دارد میگوید که افغان ها به خاطر به دست آوردن کارت هوشمند خوشحالند، اما با گفته او کسانی که تازه وارد ایران می شوند گرفتن کارت هوشمند برایشان به خاطر مشکل است که سرشماری نشدند. او به رادیو آزادی گفت:
این پروسه از مدت زیادی در نظر گرفته شده بود و در این اواخر عملا شروع گردیده، ولی متاسفانه مهاجرینی که به تازگی وارد ایران می شوند و سند قانونی ندارند و یا شامل سرشماری نشدند، آنها شامل این پروسه نمی باشند.
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که برای مهاجرانی که برای کوتاه مدت در ایران اقامت دارند و کارت‌های مختلف توزیع شده بود، به اساس فیصله حکومتشان کارت دیگر به نام کارت هوشمند داده می شود. و همچنان گفت که این کارت‌ها چاپ شده و شماری از آنها هم به برخی مهاجرین توزیع شده است. کارت هوشمند یک سند قانونی اقامت است که ایران به اتباع خارجی مقیم این کشور از جمله مهاجرین افغان واجد شرایط توزیع می کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران حدود 3 هفته پیش گزارش داد که روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این با نقل از محمد جلالی فرد مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته بود: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تاجدان و خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. اما برخی مهاجرین افغانستان در ایران پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که هزینه دریافت این کارت ها برای هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی است که تامین این مقدار هزینه برای آنان دشوار است. با گفته آنان هر فرزند بالاتر از 18 سال خانواده هم باید کارت جداگانه دریافت کند و این مقدار هزینه را بپردازد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان می گوید نشست دوحه این را مشخص کرد که جامعه جهانی متحد به مبارزه برای پایان دادن به مشکلات زنان و دختران افغان است. خانم امیری در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا در این نشست گفتند که جامعه جهانی به وضعیت بد زنان در افغانستان توجه کند. نشست دوحه درباره افغانستان و میزبانی سرمنشی ملل متحد بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته گذشته برگزار شد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان میگوید که نشست دوحه این را مشخص ساخت که جامعه جهانی برای حمایت از تلاش‌ها در رشد اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغان‌ها به ویژه حل بحران زنان و دختران افغان متحد است. رینا امیری صبح شنبه در صفحه اکس خود نوشت که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا گفتند که جامعه جهانی در بخش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان به وضعیت بد زنان افغان به ارزش اشتراک زنان و جامعه مدنی در گفتگوهای مربوط به افغانستان توجه کند. این در حال است که توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان نیز روز جمعه در صفحه اکس خود در پیوند به نشست دوحه نوشته بود که در مورد منافع مشترک در افغانستان هنوز اجماع قوی وجود دارد. او همچنان گفته بود که تمام کشورها می‌خواهند که دختران و زنان به مکتب، پوهنتون، کار و زندگی عادی برگردند. اما دیدگاه فعالان حقوق زن در مورد این نشست چیست؟ اوگه امیل فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
دوی دست غنده دیر زیادی کری داده نگدی دری کالا کی چی دوی هر چیر تا آواز پرتا کری غنده کری.
اینها این گونه نشست ها را زیاد برگزار کردند. از نزدیک به 30 سال گذشته به این سو صداها بلند می شود و نشست ها برگزار می شود، اما نتیجه آن صفر است. هنوز هم حقوق زنان در بخش تحصیل و کار زیر پا گذاشته می شود و با گذشت هر روز دایره زندگی بر زنان تنگ تر می شود.
کم حقونه دی او مون پتولنه که هر لحظه نور هم پسند به حلکی گو.
لیدا عدالت یک دیگر فعال حقوق زن می گوید زنان افغان منتظر کار عملی هستند که به اساس آن روی کرده تبعیض‌آمیز در برابر زنان پایان یابد.
ما امیدوار هستیم که این نشست واقعا در قسمت زنان مؤثریت داشته باشه و در حد یک حرف نباشه، چون مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدن و چشم مردم به دنبال عمل کردن است و ما امیدوار هستیم که در قسمت زنان امروز تبعیض‌هایی که صورت میگیره، بازداشت‌هایی که صورت میگیره و یک حق و حقوقشان نقض میشه، دخترها و زنای افغانستان منتظر عمل کرد هستند که نتیجه‌ای در پی داشته باشه.
نشست دوحه درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. انتونیو گوتش سرمنشی ملل متحد میزبان این نشست بود که در آن نمایندگان ویژه حدود 28 کشور و سازمان برای افغانستان شرکت کرده بودند. 5 تن هم به نمایندگی از جامعه مدنی و فعالان حقوق زن افغانستان در این نشست شرکت کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود، اما آنها به علت پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست شرکت نکردند. پس از نشست دوحه، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان این نشست را غیر منصفانه خواند، اما گفت که اگر در آینده خواستهای آنها از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، آنها آماده اشتراک در این گونه نشست ها خواهند بود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که یکی از بانوان که سند لیسانس اقتصاد دارد، یک برند دیزاین و دخت لباس را ایجاد کرده است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی، کانادا اعلام کرد که با امضای توافقنامه امنیتی 3.02 میلیارد دلار کانادایی را با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. دفتر صدر اعظم کانادا گفته که توافقنامه 10 ساله امنیتی با اوکراین تعهدات امنیتی کلیدی و درازمدت کانادا را برای ادامه حمایت از آن کشور ترسیم می کند، اما یک پیمان دفاعی یا تضمین حفاظت نظامی نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جاستن ترودو صدر اعظم کانادا که به مناسبت 2 سالگرد تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از شهر کیف بازدید کرده، روز شنبه 24 فوریه در اعلامیه گفته که کانادا در سال جاری میلادی با امضای توافقنامه امنیتی 3.02 میلیارد دلار کانادایی معادل 2.2 میلیارد دلار آمریکایی با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. جاستن ترودو با اعلام این کمک گفته کانادا با هر آنچه که لازم باشد و تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهد ایستاد. دفتر صدر اعظم کانادا گفته که توافقنامه امنیتی 10 ساله بین اتاوا و کیف تعهدات امنیتی کلیدی و دراز مدت کانادا را برای ادامه حمایت از اوکراین در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی، حفاظت از مردم و بازسازی اقتصادی برای آینده ترسیم می کند. به گفته دفتر جاستین ترودو، این سند شامل تعهدات مالی و افزایش همکاری در عرصه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و بشری است، اما یک پیمان دفاعی یا تضمین حفاظت نظامی نیست. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که پس از امضای توافقنامه‌های امنیتی دو جانبه هفته‌های اخیر با کشورهای بریتانیا، فرانسه، جرمنی و دنمارک، دیروز یک قرارداد امنیتی دو جانبه را با ایتالیا امضا کرده است. اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا نیز روز شنبه در کیف گفت که بر اساس برنامه جدید کمک 50 میلیارد یورویی معادل 54.2 میلیارد دلار آمریکایی اتحادیه اروپا با اوکراین، اولین پرداخت آن به ارزش حدود 4.5 میلیارد یورو در ماه مارچ سال جاری پرداخته خواهد شد. بریتانیا هم دیروز یک بسته کمکی دفاعی 245 میلیون پوندی معادل 311 میلیون دلار آمریکایی را با اوکراین اعلام کرد. گراند شاپس وزیر دفاع بریتانیا گفته که نیروهای مسلح اوکراین بخش زیادی از آن کشور را که توسط نیروهای روسیه تصرف شده بود پس گرفتند. همزمان با دومین سال روز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، صدر اعظمان کانادا، ایتالیا، بلژیم و رئیس کمیسیون اروپا به کیف رفتند و روی حمایتشان از اوکراین بار دیگر تاکید کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از محدودیت های حکومت طالبان بر تحصیل و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، برخی از زنان به دلیل مشکلات اقتصادی به کارهای شخصی روی آوردند. یکی از آنان که سند لیسانس اقتصاد دارد، یک برند دیزاین و دخت لباس را ایجاد کرده است. او میگوید که با آغاز این کار فرصت اشتغال را برای چند زن دیگر هم فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سانگه 25 ساله مسئول دخت و دیزاین یک برند لباس زنان است. او میگوید که فروشاتش بیشتر از طریق صفحات اجتماعی است. سانگه که باشنده کابل است بر رادیو آزادی گفت سند لیسانس در بخش اقتصاد دارد، اما همزمان با فراغت او از پوهنتون نظام جمهوری فرو پاشید که به گفته او مجبور به آغاز کار دخت و دیزاین لباس شد.
جامزیب نوم یا برند میجور کچی لدغی برند سخم آنلاین
به نام جامزیب یک برند لباس را ساختم. فعالیت آنلاین را آغاز کردم. صفحه فیسبوک و اینستاگرام داشتم. مواد مورد نیاز را از بازار خریداری کرده و به زنانی که در خانه هستند می بردم و آنها در خانه این دیزاین ها را آماده می کردند. من از آنها عکس گرفته و در فیسبوک و اینستاگرام منتشر می کردم.
خپل نارینه کارمند به می ده جامعه ور کرده به ترکور تر شب ورته ده جامعه ور سوالی.
او میگوید اکنون با گذشت یک سال از ساخت این برند کارش خوب است و مردم درهایش را میپسندند. سانگه که ازدواج کرده و با شوهرش در مخارج خانه کمک میکند، میگوید چندین زن دیگر نیز با او مصروف کار هستند که همه ایشان از همین طریق مشکلات اقتصادی خانواده ایشان را حل میکنند.
په جامزیب کې ما سره کارمندان ټول خزی دي، مجموعاً را سره څلور خزی کار کوي.
در جامزیب همه کارمندان من زنان هستند. مجموعاً 4 زن با من کار میکنند که در بخش دیزاین، خامکدوزی یخن و آستین، چرمدوزی و گلدوزی کار میکنند. در تکه میدوزند و برای من تسلیم میکنند.
جوړوي په تکه باندې کې او به پرته مدار تسلیموي.
سانګه میگوید میخواهد کارش را گسترش دهد تا زنان بیشتری با او مصروف کار شوند، اما به گفته او در حال حاضر توان آن را ندارد.
ولی نه زه په دغه فکر کې نه یم، زه بلکې په دغه فکر کې له پخواس قوم تر سو
من از گذشته به این فکر بودم که یک کاروبار بزرگ را آغاز کنم که زنان دیگر نیز با من کار کنند، اما متاسفانه که اکنون مشکلات اقتصادی زیاد است. اسپانسرهای کاروبار بسیار کم هستند و شرایط برای گسترش کارم دشوار شده است تا زنان دیگر را نیز به کار مقرر کنم.
نور خزی هم په کار باندې وګمارم.
او از حکومت طالبان میخواهد که زمینی کار را برای زنان فراهم کنند.
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم
آنها بتوانند کاروبار مورد پسند و به ذوق خودشان را آغاز کنند، پیشرفت کنند، هم برای خود و هم برای زنان زمینه کار را فراهم کنند
که پرمختګ وکړي، هم د زنان لپاره هم نور د خود لپاره د کار زمینه برابر کړي.
گفتنی است که حکومت طالبان بر علاوه محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، بر کار زنان نیز محدودیت وضع کردند. طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمام اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند. شکایت در این مورد بار دیگر پس از آن صورت می گیرد که شرکت برشنا در کنترل طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل مشکلات تکنیکی 50% کاهش یافته. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از باشندگان پایتخت میگویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچوی های برق افزایش یافته است و بیشتر وقتها شبها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری میکنند. یکی از باشندگان کارتای 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
دمی هفته آخر برقا بخیر نامنظم است، از طرف شب هم پرچوی داره، روز هیچ مکمل نیست. دگونه باز بل برق میتره و اینا را که میخونه یک ماه که کستاویل نکنه آجل سرش قط میکنه، لاین قط لاین می دیگه به برقی زیاد است در کابل.
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو چاو شده که بعد که مایت نمیه، وقتی که میه چاو میباشه خو میباشیم سوک میره وقت میره، اقتصاد ما خوب نیست، در تاریکی شیشیم، بی برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید
امروز وقتی که هوا سردتر شده می برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده. از طرف روز که نمی بینیم شد اگر میایم یک سادی نیم سادی هست بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه، آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چی وقت برق میه که اگر آب بگیریم.
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بیبرقیشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچوی های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد. اما این شرکت به تاریخ اول هوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% شافت است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچوی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچوی‌های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق واردات هستند افزایش می‌یابد.
پیام‌ها و نظریات شما.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادن و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. در برنامه هایی که مجریانشان دختر خانم ها باشه، آقایان نمیتونن که در او برنامه باشه، در برنامه که مجریش خانم باشه نمیتونه که مهمان از جمله آقایان مهمان داشته باشه. تمام حق صلاحیتی که یک خبرنگار زن داره از خبرنگاران زن گرفته شده. خبرنگارای زنی که در رادیو تلویزیون کار میکردن تعدادشان خیلی کم شده و این واقعا جای نگرانی هسته.
زنان و دختران خبرنگار که در چندین سال گذشته رشد بی سابقه داشتن و اینا در سطوح مختلف رسانه ها گوشیده بودن و بر خود جایگاه رساخته بودن، اما در دو سال اخیر اینا نه تنهایی که خانه نشین شدن، از وظایفشان برکنار شدن، با سیل از محدودیت ها مواجه شدن. در پهلوی این همه مشکلات و محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مصاحبه و حاضر شدن مقامات با بانوهای خبرنگار و عدم مصاحبه با اونا، جلوگیری از اشتراک دخترهای خبرنگار در کنفرانس های مهم و بزرگ، حق و حقوق که اینا در جامعه داشتن از پیش از اینا سلب و متاسفانه به طرف تاریکی روان شدن.
وضعیت کار خبرنگاران زن با آمدن امارات اسلامی هر روز با چالش های نو و جدید روبرو میشن. چالش هایی که شاید در اوائل از لحاظ پوشش ما با مشکل مواجه بودیم، بعدها بخاطر امو امتیاز رک ما داشتیم، امتیازات ما کمتر شد، به حدی که تا معاشات رک ما داشتیم نصف شد و خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش های خیلی جدی است که در این اواخر هم خبرنگاران زن با او مواجه است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز 25 فوریه و فردا 24 ولایت افغانستان شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این ریاست دیروز 24 فوریه در خبرنامه گفته که این بارندگی‌ها در ولایات کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بامیان، میدانوردک، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان پیش بینی شده است. وزارت آب و انرژی طالبان برای امروز و فردا افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها را در شماری از دریاهای افغانستان نیز پیش بینی کرده است. در حالی که انتقادها از اقدامات تنبیهی طالبان ادامه دارد، استر محکمه طالبان از دره زدن دو تن به اتهام فساد اخلاقی در ولایت سرپل خبر داده است. استر محکمه طالبان دیروز 24 فوریه در اعلامیه گفت که دوسیه های این متهمان در محکمه ابتدایی نهایی شده بود و آنها مدت حبسشان را هم به پایان رسانیده بودند. تا هنوز معلوم نیست این افراد به چی جرم مشخص را مرتکب شده و چی مدت در زندان بودند. پنجشنبه گذشته نیز طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام اعدام کردند که این اقدام آنها با انتقادهای زیاد ملی و بین المللی مواجه شد. انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان در اروپا بار دیگر خواستار انفاذ قانون اساسی در افغانستان شد. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن دیروز 24 فوریه با اشاره به این موضوع بر رادیو آزادی گفت که بحران بزرگ حقوقی موجود و بحران مشروعیت در افغانستان بدون انفاذ قانون اساسی راه حل ندارد. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی لغو همه قوانین افغانستان را اعلام کرده، گفتند که همه امور بر اساس احکام شرعی انجام می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه گذشته گفت که عدم موجودیت قانون اساسی در افغانستان به معنی خلای قانونی نیست. پلیس شهر ویانا پایتخت اتریش یک پناهجوی افغان را به اتهام قتل 3 زن دستگیر کرد. پس از آن که یک تن در نزدیک دریای دانیوب آثار خون را مشاهده کرد و به پلیس اطلاع داد، پلیس جسد 3 زن را در نزدیک آن محل در یک نایت کلاب بدنام کشف کرد. فیلیپ هاسلینگر سخنگوی پلیس ویانا روز شنبه 24 فوریه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اجساد این 3 قربانی بریدگی و جراحات چاقو داشتند و فوراً تحقیقات جنایی در مورد آغاز شد. پلیس در داخل نایت کلاب زن چهارمی را نیز پیدا کرد و از او به حیث شاهد تحقیق شد. به گفته هاسلینگر به زودی یک مرد 27 ساله در حالی که چاقو با خود داشت در مجاورت نایت کلاب دستگیر شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی.
با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه، شکیب ستاری رئیس فدراسیون ملی بوکس افغانستان را با خود خواهیم داشت. وی در مورد کسب 4 مدال رنگارنگ که در مسابقات بوسنیا و هرزگوین برای افغانستان به دست آمد برای شما معلومات خواهد داد. در بخش دوم برنامه، استاد ناصر نوری از جمله اعضای ارشد فدراسیون والیبال افغانستان در مورد برگزاری سومین دوره لیگ برتر والیبال افغانستان برای شما بیشتر توضیح می‌دهد. و در قسمت سوم برنامه در رابطه با ماریا شاراپووا برای شما معلومات می‌دهیم، این که ماریا شاراپووا کیست، چگونه به شهرت رسید و استفاده از مواد نیروزا یا دوپینگ چگونه به شهرت وی صدمه وارد کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، حاجی شکیب ستاری را با خود داریم، رئیس فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان که همکنون در بریتانیا هستند و اخیراً ورزشکارای بوکس افغانستان که اکثریتشان ملی پوش هم هستند، تانستند که 4 مدال رنگارنگ را از مسابقاتی که در بوسنیا و هرزگوین برگزار شده بود کسب بکنن که 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز به دست آمد. به خاطر همین موضوع خواستیم با رئیس فدراسیون بوکس افغانستان آقای شکیب ستاری صحبت بکنیم که ورزشکارا که اشتراک داشتن در مورد مدال هایشان معلومات بده. جناب حاجی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام شهزاد صاحب، سلام، مرام پذیرا باشین، در خدمت هستم شهزاد.
تشکر. قسمی که شنوندگان هم حتما معلومات دارن که مسابقاتی که در بوسنیا و هرزگوین برگزار شده بود از افغانستان 1 دختر خانم و همچنان 3 ورزشکار ملی پوش بوکس افغانستان در بخش آقایان تانستن که 4 مدال خوشرنگ را کسب بکنن، از جمله زلگای لغمانی تانست که مدال طلا کسب بکنه. اگر در رابطه به مدال طلا نخست گپ بزنیم، بعد از او در رابطه به مدال نقره ورزشکار ما و شما که تانست مدال نقره بگیره در اون مورد هم صحبت خواهیم داشت.
سلام مجدد دارم خدمت تمام شنونده های تلویزیون رادیو شما، تشکر از اینکه وقت گذاشتین. مدال طلا خوب مسابقات المپیک 3 مربوط، یک مسابقاتی که بر آمادگی بر امیدو کوالیفایی که دارن پیش رو بر خاطر کسب سهمیه المپیک او بود در بوسنیا که از تمام قاره ها دعوت شده بود و از ما هم 4 ورزشکار تانستیم روان بکنیم. خوشبختانه زلگر لغمانی در وزن 63 کیلوگرام تانست که حریفای خودش کسب بده و به جایگاه نخست قرار بگیره و مدال طلا رنگ طلا را از آن خود بکنه به نفع افغانستان، که زلگر لغمانی عضویت تیم ملی افغانستان داره و مدالش مدال ارزشمند است و یک تشویق بسیار قوی به تمام ورزشکارای ماست که راه پیدا بکنند با مسابقات بعدی.
بسیار خوب. سعدیه برومند هم تانست که یکی از مدالای بسیار خوب خوش رنگ را به دست بیاره و او تانست که حریف از هانگ کانگ را ببره، ولی در مسابقه فاینال از سربستان بود که شکست خورد و مدال نقره گرفت. این مدال چقدر میتونه ارزشمند باشه برای فدراسیون بوکس افغانستان، چون ما مدال های رسمی بین المللی توسط بانوان ما شاید هم هیچ نداریم، شاید مگه داشته باشیم انگشت شمار است.
ما مدال خود یک مدال ارزشمند به حساب از در سال 2009 اولین مسابقات ایندور گیم برونز داریم از دخترها شهلا سکندری، اما مدال از اینا مدال بسیار قوی است و با وجوده که خانم سعدیه از تجربه بسیار کافی برخوردارم نیست و اینجا مجدنی میکنه در برلین، تانست که حریف هانگکانگی خودش کسب و در آخر واگذار شد مسابقه را. بر تجربهش بسیار خوب بود، بر تقویت بانوا و همشیرهای ما و که اینا دارن بوکس میکنن در بیرون از افغانستان، تو داخل افغانستان خیلی امکانات فعلا نیست برشان، در بیرون بر از اینا بسیار یک انگیزه شد و چندین تن از اینا امرای ما تماس گرفته و بسیار چی کردن، خوشنودی نشان دادن و ما آدرس های خیران کردن که ما در فلانه کشورها مجدنی میکنیم و برمام چانس داده شده و ما برشان چانس میتیم که ببینیم دست بینشان استعدادار انتخاب بکنیم بر مسابقات بعدی.
مسابقات کسب سهمیه المپیک هم در ایتالیا برگزار میشه و دور بعدیش در تایلند است. از افغانستان کیها قرار است که در ایتالیا چند روز بعد اشتراک داشته باشند؟
در ایتالیا 5 بوکسر از ما اشتراک میکنه، 4 تا آقایان هستن و یک بانو خود بانو و می سعدیه هستن که اشتراک میکنه، دو برادر ما از اشتراک میکنه از لندن میرن و دو بوکسر ما، یکیش از سلیمان سیغانی ملی پوش افغانستان که چند قبل در مسابقات اروپا در سویدن تلام گرفت که در اون مسابقات زلگجان نقره گرفته بود، او هم اشتراک میکنه و قادر از اتریش در وزن سوپر ای بی ویت اشتراک میکنه. 4 بوکسر مرد و 1 بوکسر طبقه بانوا بر مجدنی آماده هستن، از آمادگی بسیار خوب برخوردار هستن، تمریناتشان تحت مانیتورینگ ما هست، معرفی شدن دیگه میرون که بتانیم مدال بگیریم و سیمی فاینال 4 نفر در کلاس انتخاب میشه بر المپیک در مسابقات. و مسابقات تایلند رو ما تحت نظر داریم که کیا روان بکنیم، بعد از این مسابقات رو تصمیم میگیریم اعلان میکنیم کیا مستحق هستن بر تایلند.
درست. و در بخش مردان 20 الی 22 بوکسر مجموعا در اوزان مختلف قرار است اشتراک داشته باشن و از قاره های مختلف چندین ورزشکار انتخاب میشن، مثلا در افریکن کوالیفیکیشن تورنمنت که برگزار شده بود 2 نفر کوالیفای شد، در مسابقات ایشن گیمز که در هانگژوی چین برگزار شد 2 نفر انتخاب شده و در مسابقات پان امریکن گیمز
28 نفر انتخاب میشه در 7 کلاس وزنی. این 7 کلاس مسابقات بوکس در حقیقت 10 کلاس است، با شما دقیقاً معلوم است، اما مسابقات المپیک 7 کلاس است. در 7 کلاس 28 نفر است که اون تقریبا در هر کلاس 4 نفر میشن.
نه، هدف ما این است که در خود المپیک، در خود رویداد المپیک در هر کاتگوری وزنی مجموعاً از 18 الی 22 نفر در اوزان مختلف در المپیک بوکس میکنن در
مسابقات المپیک. بله.
و گرفتن سهمیه المپیک هم بسیار دشوار است. فکر کنم در تاریخ بازی المپیک فقط یک بار فکر میکنم افغانستان سهمیه انجام داده و هیچگاه تو به صورت که برای فاینال ورزشکارای ما سهمیه المپیک کسب نکردن.
نه تانستن، یک بشرمل در 2003 بود که در فیلیپین تانست بگیره تمام.
درست. و چقدر امیدواری ها هست که ما سهمی المپیک بگیریم این بار بخیر؟
امیدواری خب بسیار، ما همیشه با ورزش افغانستان در مجموع مطلب شدید که باید اشتراک ما چی هست، اما این بار و در تایلند بوکسرهای بسیار خوب و نخبر ما انتخاب کردیم که چند قبل هم یکی دو نفرش قزاقستان در کمپ تمرین روانشان کرده، البته شخصی برس اسپارنگا و اینا، امیدواری زیاد داریم، بچه های ما بچه های بسیار قوی هستن، انشالله که سهمیه از این دو رویداد حتما سهمیه میگیریم، بخیه دقیقا من مطمئن هستم که میگیریم سهمیه، بازم خداوند چی که میکنه، بر صورت نظر به کوشش ها و آمادگی هایی که بچه ها دارن نظر به سابقه ها، یعنی 100% تفاوت میکنه.
بسیار خوب. و اوزان که شما بیشتر فکر میکنین که گرفتن سهمیه آسانتر باشه بر افغانستان، کدام اوزان را شما پیش بین هستین؟
همین 4 بوکسری که روان میکنیم هر 4ش خوب است بچه‌ها دیگه، وزن‌ها خب دقیقاً کل وزن‌ها یک بسیار یک مسابقات تنگاتنگ است و همگی به خاطر مدال و کلگی به خاطر سهمیه می پیش بینی بسیار مشکل است، اما همین 4 جوانی رو که روان میکنیم واقعاً کلشان مستعد هستند، هر 4شان خیلی آمادگی بسیار دقیق دارن، دیگه ببینیم که تالی و وقتشان چی میکنه.
بسیار خوب. و پیام شما چی از بر ورزشکارهای افغانستان که در داخل بوکس میکنن داخل افغانستان و همچنان در بیرون؟ فدراسیون بوکس افغانستان چقدر آماده است که استعدادهای نخبه را روانه رویدادهای کلان بکنه؟
ما همیشه بر خدمت گذاری و بر نخبه سالاری آماده بودیم و خدمت کردیم. از افغانستان بچه ها که در یک سمیه رفتن نمیتونن، نباید تل سر چون، فقط به خاطر ویزا و بعض مشکلات ویزا و بخش سیاسی است و ما کوشش اول و نهایی ما نخبه سالاری است از بین افغانستان از گوندگی مشکلاتی که هستن. اما نظر به نورما و یا این طرف که تمرینات خود دارن، ترنرهای و آمادگی و سهولت هایی که دارن، اینا آماده تر هستن و ما در بین از اونا بسیار تورنمنت ها داشتیم. در کابل هم کلش ما آنلاین میبینیم، تحت نظر ما از بوکسرهای خوب داریم و از بینشان ما نخبر روان میکنیم. بر تفاوت نداره که در کدام مملکت هستن، کی هستن و چی میکنن، هر کدامش که نخبه باشه ما روانشان میکنیم. در کابل هم بوکسرهای خوب داریم، امیدوار هستم که بتانیم برشان بودجه پیدا بکنیم، چون حکومتی که فعلا در افغانستان است اونا هیچ نوع پول هیچ نوع کمک نمی کنند. در دو سه تورنمنت ما از افغانستان پیشنهاد کردیم، اونا را حتی پول اکامندیشنشان ما در نظر گرفته بودیم، از شخصی اسپانسر پیدا کردیم و تنها تکتشان را ندادن. دیگه یک مشکلات هست، انشالله که مشکلات هم رفع شوه. بوکسرهای خوب داریم، بچه ها انگیزه خوب دارن، جوان هستن، انشالله که از اونجا بچه ها روانه کنه از جا و نتیجه خوب میگیریم. کار زیاد میکنیم ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، طبقی که شما معلومات دارین، لیگ برتر والیبال افغانستان با اشتراک 8 تیم به میزبانی کابل آغاز شده و به خاطر این موضوعات خواستیم با استاد ناصر نوری از جمله اعضای ارشد فدراسیون ملی والیبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که ایشان در مورد برگزاری مسابقات برای همه شما عزیزان معلومات بده که تیم ها از کدام زون ها آمدن و تا به حال چند مسابقه انجام شده و هدف از راه اندازی این مسابقات و لیگ چی است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان و مردم افغانستان و کسایی که صدای ما را میشنوند. سومین دور لیگ برتر والیبال افغانستان البته انشالله که به موفقیت آغاز شد، چون دو دوره گذشته را البته ما 6 تیم داشتیم و نظر به ظرفیت و توانایی بازیکنانی که البته در دو کمپی استادیومی انتخاب شده بودند و علاقمندی خیلی زیاد بود، 8 تیم را ما برگزار کردیم. البته بالشتار از تیم نمایندگی از کابل میکرد، اسپینغر از زون شرق و نختر از زون جنوب شرق و بوست از تیم جنوب غرب و نیکین هریوا از زون غرب و امول بلاد از شمال و اون دو تیم پامیر از شمال شب و اون دو کش از زون مرکز انشالله نمایندگی میکردن که 8 تیم انتخاب شده بود و در مسابقات رفت و برگشت داره. البته که امروز 8 روزش مسابقات بود، البته به پایان رسید رفت و برگشت که 4 تیم صعود کرد، 2 تیم از گروپ الف که امول بلاد اسپینغر بود صعود کردن که امول بلاد در گروپ اول صعود کرد و اسپینغر دوم و از گروپ بی البته تیم بوست اول صعود کرد و تیم هندوکش دوم صعود کرد که فردا به سیم فاینال می رویم و سیم فاینال البته در با رده بندی که البته از اول گروپ الف با گروپ دوم گروپ بی که مسابقه اول فردا امول بلاد با هندوکش هست مسابقه بوست و اسپینغر برگزار خواهد شد. بعد از چشت البته ساعت 2 مسابقه اول و مسابقه دوم ساعت 4:30 با وقت کابل آغاز میشه.
در رابطه با این که کدام تورنمنت را فدراسیون والیبال افغانستان پیش رو دارد، چون بازی آسیای چین افغانستان اشتراک داشت و بعد از او آیا کدام سفر تا به حال داشتین یا نداشتین و برنامه آینده شما برای رفتن به کدام تورنمنت بین‌المللی کدام رویداد است؟
قسمی که با شما معلوم هست بعد از مسابقات هانجو المپیک چین، البته مسابقات سریلانکا بود که افغانستان حائز مقام سیم شده مرکز آسیا و این البته بعدم به مسابقات که افغانستان دعوت شده به کشور پاکستان هست در چند ماه بعدی هست و مسابقات که البته در بنگلادش هست افغانستان اشتراک خواهد کرد و مسابقات که در مسکو هست انشاءالله در این سه رویداد و مسابقات آسیایی که چهارمین رویدادش هست البته اشتراک میکنه و انشاءالله که افغانستان مثل سال گذشته دست پر برگرده و پلان و برنامه فدراسیون ملی والیبال افغانستان برای چهره های خوب چی از تفریح استعدادیابی چی از مسابقات که همیال برگزار کردیم از لیگ برتر والیبال افغانستان انتخاب کنه که تا در مسابقات پیشروی که داریم البته در چهار رویداد خارجی البته دستاورد خوبی افغانستان داشته باشه. پلان برنامه فدراسیون ملی والیبال افغانستان البته بخصوص از فوی پرمیتی فنی و تکنیکی و سرمربی افغانستان در این رابطه زیاد فکر و کوشش کردن که یک تیم خوبتر انتخاب بکنم تا نتیجه خوبی در سال آینده داشته باشیم.
بسیار خوب. مسابقات را که شما میگین مسابقات که هست در کدام کشور برگزار میشه؟ قهرمانی آسیا البته.
قهرمانی آسیا البته با تایلند برگزار میشه و مسابقاتی که ما داریم با پاکستان که البته سال گذشته هم داشتیم که امسال با ترکمنستان هم اشتراک خواهد کرد و هند هم اشتراک میکنه. اضافه سال گذشته 5 تیم دیم، سال 10 تیم، 5 تیم دیگه هم اضافه میشه که در اسلام آباد پاکستان برگزار میشه. هم مسابقات البته با بنگلادش هست و هم مسابقات بعد از مسابقات فرانسه المپیک فرانسه البته با تایلند برگزار خواهد.
المپیک داخل سالون رفتن است؟
بله. المپیک فرانسه شد بعد از اون مسابقات ها بطلب کشور اکمه میز با تایلند است. انشالله که افغانستان رو هم خواهد داشت.
بسیار خوب. تا به حال فدراسیون والیبال تصمیم گرفته که در لیگ از بازیکنان خارجی استفاده بکنه به خاطر از اینکه در سایر لیگ ها بازیکنان خارجی خریداری میشه و بازی میکنن از کشورهای همسایه و یا یکی از کشورهای بسیار پیشرفته جهان. آیا شرکت های خصوصی و یا ای که خود فدراسیون والیبال تصمیم به دعوت ورزشکارهای بزرگ منطقه داره در لیگ؟
بله ما البته این تصمیم را البته دو سال قبل داشتیم اما به نسبت کمبودی بودجه و مکان داریم نتونستیم. ما مسابقات را که البته در سریلانکا برگزار کردیم از ما البته بازیکنانش خواهش کردن که ما در لیگ افغانستان اشتراک میکنیم، البته از کشورهای دیگه هم متقاضی کرده کردن که بیاین به لیگ افغانستان. حتی اونا میگن ما را اگر یک کلب هم اجازه بدین ما میاییم که یک کلب خارجی تماما بازیکنو یا با هر کلبتون که خریداری میکنیم ما هم میتونیم که با اینجا اشتراک بکنیم. تقاضا البته زیاد هست اما نسبت به کمبود بودجه ما نتونستیم که بلیارهای خارجی رو در این مسابقه داشته باشیم و نظر به امکاناتی که امسال علاقه من نیست با سرها زیاد است شاید سال آینده بازیکنان خارجی مثل که امسال مربیان خارجی بود و داورای خارجی شاید و سال ما بازیکنان خارجی را با خود داشته باشیم.
درست. اخیراً یک استعدادیابی را فدراسیون والیبال افغانستان برای انداخته، اگر در این مورد معلومات بتین که هدف از این کار چی بوده؟
هدف از این کار شهرزاد صاحب محترم به شما معلوم است 30 دوره استعدادیابی افغانستان کمپ استعدادیابی بود که جوانهایی که البته در سن 20 سال هستند ما البته قد بلند داشته باشه استعداد با آمور والیبال و قبل آشنایی داشته باشه. ما به این کمپای تمرینی را براه انداختیم که و نتیجهش هم تقریبا 50% تیم ملی ما در طول دو سال از این کمپ استعدادیابی تشکیل یافته و امسال هم چهره های خوبی بودن در این کمپ تمرینی که انشالله که هدف فدراسیون همی است که چهره هایی که دور میمانند و آشنایی پیدا کنم با والیبال و چهره های خوب را که انتخاب شوه و سنشون از 20 سال کمتر باشه که در تیم ملی آینده افغانستان یعنی وقت و زمان زیادی را بگذرونه، چون از نگاه قد و استعداد خوبی باشه استفاده خوبی کرده و استفاده خوبی هم بکنه انشاءالله.
بسیار خوب. و در رابطه با رنکینگ افغانستان اگر معلومات بتین که رنکینگ ما در جایگاه چندم است و قبلا چندم بود، آیا کدام صعود را شاهد هستیم یا ای که خیر؟
پس می که به شما هم معلوم است که رنکینگ والیبال افغانستان در 4-5 سال قبل در 79 جهانی بود و 24 آسیا، و بعد از اینکه در مسابقات که پیهان والیبال افغانستان 6 سفر رویداد خارجی داشت، افغانستان صعود چشمگیری داشت که البته 64 جهان و 15 آسیا صعود کرد. یک دستاورد خوبی برای فدراسیون ملی والیبال افغانستان بود که در تاریخ بی‌نظیر بود و انشاءالله که در سال آینده دستاوردهای خوبی داشته باشیم که چی در رنکینگ چی در دستاورد کپ و مدال خود دستاورد خوبی داشته باشیم انشاءالله.
بسیار خوب. و پیام اگر داشته باشین به خاطر ای که بر مسئولین یا ای که بر کسایی که باید توجهشان بیشتر شد به ورزش والیبال، چون در افغانستان از علاقمندان خاص برخوردار است، در خدمت است.
شاید دوستیم خیلی خوب فرمودین انشاءالله. تفاضای ما البته از کمیتی ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و دولت افغانستان خواهان استیم که والیبال حمایت شده و در جمنازیم های سندرد برای والیبال در اختیارش قرار بدن و ساخت و ساز صورت بگیره، چی در ولایت خوست، چی در ولایت ننگرهار که گرمسیر هستن به خصوص جلال آباد، و چی در شمال افغانستان که خیلی علاقه من داره که ما بتانیم لیگ خود را لیگ و میاری جور بکنیم که ما یک بار به پاریاب و به حفظ مسابقه داشته باشیم، بار دیگه بیاین به ننگرهار باشه و به کابل باشه و به خوست و قندار و هرات باشه. این یک خواهش اولی ما هستن و از باز هم که دولت باید ما را 100% حمایت کنند، با وجودی که فدراسیون والیبال افغانستان حمایت نشده تا فعلا، اما از شرکت های خصوصی که حمایت کردن ازشون تشکری میتونیم و از تاجران محترم هم که در این قسمت فدراسیون ملی والیبال افغانستان و اگر بازیکنانش در تمامی لیگ منطقه زور بخواهد داشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ماریا شاراپووا کیست؟ چگونه به شهرت رسید و استفاده از مواد نیروزا یا دوپنگ چگونه به شهرت وی صدمه وارد کرد؟ ماریا شاراپووا یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین بازیکنان تنیس در تاریخ است که از شهرت جهانی برخوردار شد. او به تاریخ 19 اپریل سال 1987 میلادی در روسیه به دنیا آمد و از جوانی به عنوان یکی از استعدادهای برجسته تنیس شناخته شد. شاراپووا با استعداد طبیعی که در تنیس داشت و همچنان تمرینات طاقت فرسا و نهایت دشوار، تبدیل به یکی از بهترین های تنیس جهان شد. و ای زمانی که تنها 14 سال سن داشت، به تاریخ 19 اپریل سال 2001 میلادی به تنیس حرفه‌ای رو آورد و 4 سال بعد از آن، یعنی به تاریخ 22 آگست سال 2005 میلادی، تبدیل به زن شماره یک تنیس جهان شد. در آن زمان شاراپووا تنها 18 سال سن داشت. ماریا شاراپووا مجموعاً 5 بار قهرمان گرند اسلم های تنیس جهان شده است که یک بار در سال 2008 در تنیس آزاد استرالیا، دو بار در سالهای 2012 و 2014 در تنیس آزاد فرانسه، یک بار در سال 2004 در ویمبلدون و یک بار نیز در سال 2006 در تنیس آزاد آمریکا به مقام قهرمانی رسیده است. این تنیس باز با بیش از 38 میلیون دلار آمریکایی عاید از تنیس حرفه‌ای، چهارمین تنیس باز موفق زن در تاریخ است. وی در المپیک 2012 لندن در تنیس انفرادی زنان موفق به کسب مدال نقره شد و یک افتخار تاریخی دیگر را نیز به جمع دستاوردهایش افزود. اما در کنار این همه شهرت و نام نیک که از خود داشت، وی در سال 2016 بنابر استفاده ادویه هایی که شامل خانواده دوپنگ می شد، از سوی آژانس جهانی ضد دوپنگ برای مدت 2 سال، یعنی 24 ماه از اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی تنیس محروم شد. این محرومیت باعث سر و صداهای زیاد در روسیه و سراسر جهان شد و باعث گردید که شهرت شاراپووا زیر سوال برود. سپس آژانس جهانی ضد دوپنگ یا وادا محرومیت وی را از 24 ماه به 15 ماه کاهش داد. در اپریل سال 2017 وی دوباره به زمین‌های بین‌المللی تنیس برگشت و تا فوریه سال 2020 در جهان تنیس درخشید. اگرچه دوپنگ و محرومیت 15 ماهه‌ای که شاراپووا با آن مواجه شد و بدون شک یک لکه در میان موفقیت‌هایش دیده می‌شود، ولی استعداد وی در تنیس و همچنان کسب عنوان بهترین تنیسباز جهان از سوی وی در تاریخ تنیس به ثبت رسیده است. باید علاوه کرد که دوپنگ و استفاده از مواد نیروزا و مواد مخدر در ورزش از جمله زشت‌ترین پدیده‌ها به شمار می‌روند. دوپنگ و استفاده از مواد مخدر دشمن شهرت نیک هر فرد است و باید همه به آن نه بگوییم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.